بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن ولياك المجد ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل فرجه وصح المخرجه. خب جلسه گذشته این نکاتی رو راجع به مسئله فقهی ولایت فقیه عرض کردیم. به یه بود مقدماتی دیگه باید اشاره کنیم تا بتونیم وارد کتاب بشیم. اون بود مقدماتی دیگه اینه که ما ولایت فقیه رو وقتی که اثبات میکنیم مثل دیگر مسائل دانش فقه باید پیشینه مسئله رو بدونیم. دیدید مرحوم شیخ انصاری وقتی میخواد یه مسئله رو بحث کنه شروع میکنه از بعضی وقتا از متقدمین ردیف میکنه که چی گفتن تا الان، مخصوصا درباره ولایت فقیه. در بعضی از آثاری که تو دهه‌های اخیر نوشته شده این حرف گاهی زده میشه به نحو یک ایراد به نظریه ولایت فقیه امام خمینی رضوان الله علیه، که ولایت فقیه این نظریه که امام خمینی آورده یه جوری انگار میخوان به یکی از متفردات یک فقیه یا شذوذات یک فقیه تبدیلش کنن، هرچند تصریح هم به این نکنن، ولی چون این بیانهایی خواسته یا نخواسته چون این وضعی رو به وجود میاره و مخصوصا در فقه به ویژه مدرسه فقهی بزرگانی مثل شیخ، بزرگانی مثل آقای بروجردی، مدرسه فقهی و روش فقهی و منهج فقهی یک مطلبی رو که یه نفر به نحو متفردات آورده باشه و دیگران نیاورده باشن ولو اینکه استدلال قویی هم پشتش باشه مطلب خود به خود دچار یه جور چی میشه؟ یه جور ضعف میشه. بذار برای ما از این جهت مهمه یه نگاهی به سابقه این بحث و سابقه طرح این موضوع بندازیم ببینیم که چرا و در چه زمانهایی از این موضوع بحث می شده و چرا و در چه زمانهایی از این موضوع بحث نمی شده. برای اینکه وارد این مسئله بشیم، توضیح این نکاتی که می خواهم عرض کنم بشیم، به یک مسئله مهم دوستان من پیشاپیش باید توجه کنید و اون اینه که فرق است بین این که فقیهان یک دوره متعرض یک مسئله نشده باشند یا متعرض شده باشند و مخالفت کرده باشند. پس سکوت در ظرف عدم تعرض به یک مسئله، این سکوت یه عدم نظریه است یا نظریه عدمه؟ کدومشه؟ عدم نظریه است، نه نظریه عدم. این نکته که در مقدمه باید بگم پیش و پیش. دیگر برادران من اینه که کلی فقها ها از چیزی بحث میکنن که مسئله شونه. یعنی اگر ما الان از هوش مصنوعی بحث میکنیم در فقه ولی در قرن هفت بحث نمیشده خاطر عدم طرح نظریه است یا اصلا نظریه بر عدم وجود داشته؟ عدم طرح نظریه است. چرا نظریه اصلا طرح نمی شده؟ چون مسئله اونا نبوده، نه کسی از اونا پرسیده بوده، نه اگر اونا تخیلی یه مطلبی درباره هوش مصنوعی میگفتن کاربری داشت. اون حرف حرف کاربردی نبود، کاربری وجود نداشت اون حرف را بشنوه، بخونه، استفاده کنه ازش. این مقدمات رو دیدیم. حالا بریم سراغ بحث. این برادران من دیروز گفتن ما ولایت فقیه رو یه بار میتونیم کلامی بحث کنیم، یعنی ما در کلام توحید رو بحث میکنیم، نبوت رو بحث میکنیم، نبوت عامه، بعد نبوت خاصه، نبوت پیامبر رو بحث میکنیم، بعد میایم امامت عامه رو بحث میکنیم، امامت خاصه رو هم بحث میکنیم، یعنی امامت این 12 تا رو بحث میکنیم، میخوریم بحث غیبت. خب میگیم حالا که امامت عامه رو بحث کردید، امامت خاصه رو هم بحث کردید، خوردید بحث غیبت، پس الان پدیده امامت رو چیکار میکنید؟ به مثابه یک مسئله کلامی بحث میکنیم، میگیم آقا ائمه در همون زمانهای متأخر قرن سه، آخرین دوره امامت، یک سازمانی به نام وکالت پدید آوردن از اصل امام کاظم علیه السلام ببرن، امام صادق علیه السلام، امام کاظم علیه السلام ببرن، میخوره تو قرن سه. یک پدیده به نام چی وجود آوردن؟ سازمان وکالت به وجود آوردن و اون سازمان وکالت در زمان غیبت امام 12 علیه السلام شیفت شد به یک سازمان جدیدی به نام سازمان فقاهت. اما الحوادث الواقعه دیگه ما نیستیم، فرج و اله ربات حوادثیم. این مسابقه یک بحث کلامی بحث میکنیم، میگیم اون شعنی که در امامت عامه و خاصه گفتیم در عصر غیبت جمیع امورش سپرده شده به کیا؟ به یک نهادی به نام نهاد فقاهت، که عرض کردم به عبارتی شاید شیفت شده همون نهاد چیه؟ نهاد وکالته. این بحث کلامی، اینو شیخ مفید هم داره رضوان الله علیه، ولی حتی اگر در کتاب فقهیش هم نوشته باشه، در کتاب تاریخیش هم نوشته باشه، در کتاب مجالسش یا اعمالیش هم نوشته باشه، در کتاب ارشادش هم نوشته باشه، سنخ مسئله با این طرح بس یک سنخ چیه؟ یک سنخ کلامیه. چی کارش کنیم سنخش میشه سنخ فقهی، وقتی که به موضوع علم فقه مربوط بشه. موضوع علم فقه چیه؟ موضوع علم فقه فعل مکلف. اگر ما سوال کردیم که بر فقیه جامعه شرایط، جامعه شرایط فتوا، بر فقیه جامعه شرایط واجب است حکومت تشکیل بده یا جایز است حکومت تشکیل بده، سوال اگر اینجوری تر کردیم دیگه از مسئله کلامی چی میشه؟ ها؟ خارج میشه. سنخ مسئله میشه چی؟ سنخ فقهی. ولو اینکه در یک کتاب چی نوشته باشنش؟ در کتاب جغرافی نوشته باشنش. سنخ مسئله سنخ چیه؟ فقهیه. سوال دوم، اگر فقیهی تشکیل حکومت داد و موفق شد و وصلیت پیدا کرد، بر شیعیان طاعت از او واجب است یا نیست؟ سنخ مسئله میشه چی؟ فقیه، چون فعل اینا رو داره میگه. سوال سوم، بر فقیهان دیگر هم جایز است که بعد از تشکیل حکومت و حکومت تشکیل بدن یا اونا هم باید طاعت کنن؟ دوباره سنخ مسئله میشه سنخ چی؟ فقهی. در هر کتاب میخواد نوشته بشه. ما ولایت فقیه رو یک بار به یک مسابقه یک مسئله کلامی با موضوع کلامی و محمول کلامی که سنخش توارش به دانش کلام میرسه مطرح میکنیم، یک بار با سنخ فقهی که مسانختش با دانش فقه هست و تبارش به دانش فقه میرسد مطرح میکنیم. موضوع و محمول و گزاره هاش هم چی هم؟ موضوع و محمول و گزاره های فقه هم، یعنی فعل مکلف هم با احکام خمسه، طاعت واجب است، تشکیل حکومت حرام است، طاعت حرام است، تشکیل حکومت جایز است، طاعت مکروه است. فرق چی گفتیم؟ بله میخوام سنق، میخوام قلمروشون مشخص کنیم، یه هدفی داریم. بله نسبتشون همونه.
خدا این ما یه ضرورت توی مرحله اول
تن ضرورت بشه، یه مانع براش بشه. بله وجود داشته باشه، بیاد تو فضای تقیه قرار بگیره مثلا، فرض کنید. بله لزومن این نیست، اونا پیش فرض های موثری هستند، ولی علت تامه برای گزاره های فقهی نیستن، پیش فرض های موثری، بسیار موثری. خب دوستان، حالا ما برگردیم ببینیم که به کدام یک از این دو شکل در کجای تاریخ معرفت دینی ما، فقه اصول فلسفه کلام، از ولایت فقیه بحث شده، کیا مخالف بودن کیا موافق. درست شد؟ پس وقتی میخوایم سابقه بحث رو مشخص کنیم، باید مشخص هم کنیم که سابقه بحثی که پیدا میکنیم سابقه البحث با سنخ کلامی است یا سابقه البحث با سنخ فقهی است. سابقه البحث با سنخ کلامی شیخ مفید هم داره، میگه فقها نیابت عامه دارن از امام زمان علیه السلام، ولی سنخ مسئله سنخ چیه؟ کلام. اما اون آقایی که میگه، سعی میکنه القا کنه، به این صراحت نمیگه، میگه ولایت فقیه از متفردات یا سوزوزات امام خمینی با این شکلی که حکومت رو فقیه حکمرانی کنه، هم راست میگه هم ناراست میگه، هم درست میگه هم نادرست میگه. درست میگه به چه معنا؟ به این معنا که شاید در بعضی از ادوار اصلا به این شکلی که امام فرمودن مطرح نبوده، بعض جاها بوده، ولی ناراست میگه به این معنا که این که مطرح نشده نه به خاطر این بوده که متعرض شده اند و مخالفت کردن، بلکه به این معناست که اصلا متعرض سنخ فقهی بحث نبودن. سوال، چرا متعرض نبودن؟ تا براتون بگم چرا متعرض نبودن، رو دقت کنید تا براتون عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید دوستان، ما تاریخ سیاسیمون، میفهمی فقه سیاسی و فقه حکومتی، فقه حکومتی با فقه سیاسی فرق داره. فقه حکومتی به قول مقام معظم رهبری حتی در درکمون از ماء الحمام هم میتونه فقه چی باشه؟ فقه حکومتی باشه. فقه حکومتی به مسئله هاش نگاه نمی‌کنه بگیم چون مسئله فلان رو بررسی کرده پس حکومتیه. فقه حکومتی یعنی فقه با درک این که این پدیده به حکمرانی مربوط است، حتی در نماز جماعت، حتی در نماز فرادا خوندن. فقه حکومتی بودن فقه یک نگره به فقه، یک نگاه، یک رویکرد در فقه. اما فقه سیاسی یعنی فقهی که مسئله هاش به چی برمیگردن؟ به دانش سیاست مربوطن، مثل فقه قضا، مثل فقه جهاد. مثال روشنشه. خب وقتی به تاریخ فقه سیاسیمون نگاه میکنیم، میبینیم در یه دوره های انگیزهی برای این که فقهای ما متعرض بشن اصلا وجود نداشته. اصلا فقهای ما در بغداد در عصر شیخ طوسی و شاگردانش چه انگیزه ای داشتن که در فقه سیاسی این سوال رو مطرح کنن که فقیه حکومت تشکیل بدهد یا فقیه حکومت تشکیل ندهد؟ اصلا کی ازشون میپرسید؟ و اصلا اگر این سوال رو طرح میکردن بعدش امنیت جانی داشتن؟ حتی امنیت روانی نداشتن، یعنی متهم شدن به یه جور عدم سلامت روانی. چرا؟ چون اصلا زمینه هاش وجود نداشت. انگیزه هاش هم وجود نداشت، هر هم نمیشد. دوستان ما در یه دوره سوالمون درباره حکمرانی دو سه چیزه: یک، تقسیمات حکومت چی هست؟ میگفتن حکومت یا حکومت جوره یا حکومت غیر جوره. منظورشون از حکومت جور هم حکومتی بود که اهل بیت توش نباشه، ائمه توش نباشه، غیر این میگفتن حکومت جور. این یک مسئله فقهی بود. یک مسئله فقهی این بود که اگر حکومت حکومت جور بود، همکاری با حکومت جور که توی مکاسب داشتید قبول چیشون؟ قبول کارگزاریشون. کارگزار حکومت جور بشیم یا نشیم، این مطرح بوده. حکومت حکومت جوره، ولی اگه منو گذاشت کاتب، منو گذاشت نجار، منو گذاشت استاندار، منو گذاشت قاضی، منو گذاشت سرجمدار دیوان اموال، قبول کنم یا قبول نه. یه سوال دیگه داشتم که به فقه سیاسی برمیگشت، این بود که من از حاکم جور، حکومت جور قبول جوائز بکنم یا قبول جوائز نکنم، که اونجا تحت عنوان چی خوندینش؟ جوائز سود. خراج بهش بدم یا ندم؟ کتاب الخراج و المقاسمه خیلی سیاسی میموند. دیهی که در ذهن و زمانه او تنها سوالهایی که کاربرد دارد ایناست، انگیزه ایم از این که من چه کار حسن این حکومت هستم به مثابه مسئله فقهی وجود نداشته، رو این حساب متعرض مسئله نمی شدم. تا کی؟ عصر خلافت آل بویه؟ نه، در عصر خلافت آل بویه هم کسی از اینا سوالی نپرسید، آل بویه خودشون حکمرانی کردن، تموم شدن رفت. عصر صفویه، در عصر صفویه چه اتفاقی افتاده بود که این سوال به وجود اومد؟ خوب دقت کنید دوستان، در عصر صفویه خلافت مرکزی بغداد سقوط کرده بود و اون قلمرو بزرگ جهان اسلام که داعش تنها راه نجات مسلمانان را بازسازی دوباره اون قلمرو و احیای خلافت اسلامی همون دوره میدانست، مثلا به عنوان یک نظریه سیاسی عصر جدید، اون قلمرو متلاشی شده بود، عثمانی از شمال جدا شده بود، قسمتی از خاک این قلمرو که 600-700 سال پیش اسمش ایران بود و حالا 600-700 سال بود که از بین رفته بود، دیگه روی زمین چیزی به نام ایران وجود نداشت، شده بود یکی از استانهای خلافت بزرگ اسلامی. در عصر ساسانیان با سقوط دولت ساسانی و غلبه دولت عمر بر ساسانیان، اون قسمت از نقشه که بهش میگفتن ایران، روی نقشه دیگه چی شد؟ ازش کلمه ایران برداشته شد، شد بخشی از قلمرو خلافت بزرگ اسلامی که در زمان خود عمر پایتختش در مدینه بود، به تدریج منتقل شد به کجا؟ بغداد، و در بغداد هم که با حمله مغول متلاشی شد رفت. حالا یک ایران جدید میخواست احیا بشه. در این ایران جدید یک منازعی بین یکی از اقوام ایرانی ساکن آذربایجان و عثمانی ها وجود داشت. عثمانی ها خیلی دوست داشتن قلمرو خودشون رو توسعه بدن، اینجا رو سنی کنن، ولی این بنده خداها با یک شیفتگی که به اهل بیت به جمع امیرالمومنین علیه السلام داشتن، شیفتگی یک مقدارم با قرائت صوفیانه همراه بود، کمترم با قرائت فقهی همراه بود، داشتن دوست داشتن این قسمتی را که قدیم ها بهش میگفتن ایران دوباره به نام ایران بازسازی کنن، ولی با یک انگیزه چی؟ با یک انگیزه شی. و این کار کردن، با عثمانی ها درگیر شدن تا این قطعه از سرزمین بزرگ خلافت اسلامی رو از دهان عثمانی ها چی کار کنن؟ از دهان عثمانی ها در بیارن. وقتی که در آوردن تا حدود آرمارو حکومت تشکیل دادن، خب شیعه بودن، براشون یه سوال به وجود اومد. اون سوال این بود که آیا ما حق تصرف در مالیات داریم؟ آیا ما حق زورگویی به مردم و گرفتن مالیات داریم؟ اگر مالیات گرفتیم چجوری خرجش کنیم؟ مردم در دعواهاشون به ما مراجعه میکنن، چجوری قضاوت کنیم؟ عثمانی داره ما رو تهدید میکنه، چجوری بجنگیم باهاش؟ کی بجنگیم؟ کی صلح کنیم؟ همه این مسئله ها مسئله هایی بود که برای اولین بار یه شیعه انگیزه شیعی از فقه شیعه سوال میکرد. و فقه شیعه تازه در عصر صفویه برای اولین بار با پرسشی مواجه شد که به سپهر سیاست تعلق داشت و باید با سنخ فقهی بهش چیکار میکرد؟ به جواب. البته پیشفرض‌های کلامی شو داشت. پیشفرض‌های کلامی شو داشت. مثلا اینا چون پیشفرض‌های کلامیشون رو داشتند از فقها میپرسیدن. همین صفوی‌ها چون پیشفرض‌های کلامی رو داشتن از فقها میپرسیدن. اتفاقا فقها بزرگوارانه بهشون جواب دادن. ما از اینجا فقه سیاسیمون شروع میشه تقریبا. قبلا هم بوده ها، ولی مسئله‌هاش همونایی بوده که گفتم. جایزه از سلطان قبول کنیم، حکومت جور رو چیکار کنیم؟ ولی اینجا مسئله ها عوض شد. دت مسئله ها عوض شد. ولی سوال این بود که حاکم کیه؟ محقق کرکی گفت حاکم مایی. شما که حاکم نیست. ما نایب اون زمان، ما باید حکومت کنیم. جواب فقه ها این بود. این اولین باری که ما میگیم اون نظریه‌ای که با سنخ کلامی تبدیل میشد داره تبدیل میشه به سنخ فقهی. استدلالش فقهیه. فقیه کوچکی هم نیست. حالا بگید مثلا یک کسی بوده در فقه جایگاه چندانی نداره، مثلا اخباری بوده یا نمیدونم شذوذات داشته، صاحب قنیه است. حالا خدا نمیخوام خدا نکرده تحقیرش کنیم، ولی اینجور ممکنه کسی این حرفا رو بهش بزنه. محقق کرکیه، شیخ انصاری یه جا تو مکاسب که الان شما نخوندید، میرسید دو سال دیگه میرسید بهش، میخواد بگه این حرفو محقق ثانی زده، محقق کرکی زده، میگه المحقق الذی سنی به المحقق. سنیه واسه سنفته، کسی که محقق با او چی شد؟ محقق با او تبدیل شد محقق دوم. یعنی حالا مثلا توی سایت نمیدونم ماهواره‌ای یا یک وبلاگ نویس کم آگاه یا نمیدونم یک مورخی که اطلاعاتش دقیق نیست، میگه آقا اصلا جهان اسلام اذانش اذان الصلات خیر من النوم بود، صفویا کردنش حی علی خیر العمل. اینا رو میگن نمیدونن که صفویا اصلا عقلشون به خیر العمل نمیرسید. این کارو کی انجام داد؟ محقق کرکی انجام داد. الذی ثنی به المحقق پشتش بود. چه فقها انجام دادن؟ چرا نمیدید فقه ها قبل از این جایی نداشتن که این حرف رو بزنن؟ اولین بار بود که جاش به وجود اومد که این حرف رو زدن. ما تو این دوره خیلی حرف داریم. محقق کرکی اومد درک ما از نماز جمعه رو عوض کرد. در این دوره یه اتفاق جالبی میافته. حکومت حکومت شراکتیه، یعنی بخشی از حکمرانی سپرده شده به شاه، بخشی از حکمرانی مستقیم در اختیار نهادی است به نام ولایت فقیه، نه نهادی است به نام شیخ الاسلام. نهاد شیخ الاسلام و نهاد شاه، این دوتا با هم حکمرانی میکنند. نماز جمعه دست شیخ الاسلامه، جنگ دست شیخ الاسلامه، صلح دست شیخ الاسلامه، سربازا دست شاهه. ولی شاه خودش از کی اجازه میگیره جنگ میکنه؟ از شیخ الاسلام اجازه. یعنی ما یک حکمرانی تلفیقی داریم. و اصلا استدلال این که فقهای این دوره استدلال این که فقهای این دوره اومدن در حکمرانی سهیم شدن، استدلالشون چی بود؟ استدلالشون همین عرض کنم که نیابت عامه فقیه از اون زمان علیه السلام دست شاه بود، اذن داده بود، آه بود، ولی با اذن اینو تصرف میکرد. بله بله بله. البته این که آیا دقیق به فتاوای بزرگواران عمل میشد یا نمیشد، این که اینا در خفا شرابشون رو میخوردن یا نمیخوردن، اینا رو ما نمیتونیم تضمین کنیم، ولی از نظر نظری اینی بوده که میگیم. آفرین. الانم ما میبینیم که اصلا امر بلدیه کلن سپرده شده به شورای شهر، گردشش هم کاملا مردمی، گردش کار بلدیه کاملا مردمی، یه دونه مرزبانی، یه دونه جنگ و صلح، سیاست های کلان، نظارت بر اون موارد مستقیم دست ولی فقیه، ولی تبدیلش کردیم به یه نظام، یه نظریه ولایت فقیه رو تبدیل کردیم به یه نظام که خیلی اختیارات مستقیم ولی فقیه چندان بیشتر از عصر شیخ الاسلام صفویه نیست، بلکه شاید چی باشه؟ کمتر هم باشه، اختیارات مستقیم باشه. خب نماز جمعه با شیخ الاسلام بود، میگشت خودش در شهرستان ها بلاد امام جمعه نصب میکرد، نظارت بر امور شرعی مردم بر عهده او بود، نهاد امر معروف نهی از منکر دست او بود، محقق کرکی فتوا داده بود هر کس با تکتف نماز خون تازیانه بزنید بهش، چون مردم بلد نبودن، شیعه بودن ولی با تکتف نماز بودن، فتواش هست، الان هم هست، کتاباش هست، به چه عنوانی تازیانه بزنم بهش؟ چرا قبل از این میدیدید چی نمیگفتی؟ حالا حکومت تشکیل دادید میگید تازیانه بزنید؟ این برای اولین بار ما با یک مسئله جدید مواجه شدیم.
گروه‌های سیاسی فقیه مثلا به شیرازی میکنه، اونم لازمش یه ولایت فقیه دیگه.
بله.
خب اون که لازمش حکومت نبوده، یعنی فقیه همیشه در مزان اون نوع از گروه‌ها نبوده که در مسند حکومت هم قرار نداشته باشه.
موردش قبل از صفویه پیش نیامده. قبل از صفویه مورد اینجوری پیش نیامده که مثلا لازم بشه فقها ورود بکنن با همون شاهانی که منتها تفاوتی هم که وجود داشت این بود که اون فقهای قبل از صفویه، حاکمان قبل از صفویه، حاکمان خلافت عباسی بودن، کنار خودشون فقهایی داشتن دربار که بهشون کم و زیاده رو میگرفتن براشون، یعنی فقهای خودشون بودن دیگه. بعد از صفویه دیگه سلطان ایران مدعی شیعه‌گری بود، و چون مدعی شیعه‌گری بود باید تابع چی میبود؟ تابع نظرات فقها میبود، لااقل ظاهرا باید تابع میبود در امر حکمرانیش، در امر شخصیش. حالا چقدر تابع بودن و چقدر تابع نبودن؟ فقها امر و نهی میکردن یا نصیحت میکردن؟ کدومش؟ اینا اتفاقاتی در عرصه عمل افتاده، ولی در عرصه نظریه ما الان داریم بحث میکنیم، یعنی ما الان خیلی نمیخوایم تاریخی بحث کنیم. شما اگر بخواید به آنچه که من الان به شما گزارش میکنم ایراد تاریخی بگیرید، شما مثال نقض زیاد پیدا خواهید کرد. فورا به من میگید چرا شاه عباس فلان جا فلان کارو نکرد، چرا شاه طهماسب با محقق کرکی پس درگیر شد، محقق کرکی چرا غرق کرد رفت عراق دوباره. این میگیم تاریخ نیست، اینایی که ما میگیم چیه؟ نظریه هایی است که در یک برش تاریخی داده شده، نظریه هاست، ما نه نظریه ها کار داریم. بله قانون، اصلا کتاب محقق کرکی قانون اساسی صفویه بوده. خودشون علاقه داشتن، روز اول انتخاب کردن فقها، اومدن اتفاقا دست اونها رو بستن در یه جایی، در یه جایی بهشون توسعه دادن. تو ایران فقها بین مردم، فقهای شیعه مقبولیت داشتن، این مقبولیت به مشروعیت حکومت اونا و مقبولیت حکومت اونا کمک میکرد، بدون این نمیتونستن خیلی از حرفا رو مردم بقبولونن.
شما حساب کنید اگر فقها نبودن اینا چطور میتونستن به مردم بقبولونن که این اذان باید اینجوری تغییر کنه، نماز باید اینجوری تغییر کنه، نماز جمعه باید اینجوری تغییر کنه، از این به بعد در قضا و ارث اینجوری حکم میکنیم؟ میشد؟ نه 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 نه، نهاد شیخ الاسلام نهاد حکمرانی بوده، نهاد شیخ الاسلام در عصر صفویه نهاد حکمرانی و پشتش نظریه فقهی وجود داشته. اصلا شاه خودشو محزون در اون هیت قلم رو دخالتی خودش خودشو محزون از طرف کی میدونسته؟ فقها ها میدونسته، نهاد شیخ الاسلام میدونسته و اصلا مثل الان عراق نبوده. الان دولتی که در عراق وجود داره خودشو در نصیحت تابع میدونه و مرجعیت بزرگواری هم که در عراق وجود داره حضور داره حتی الامکان سکوت میکنه، بسیاری از چیزایی که در حکمرانی میبینه راضی نیست، ولی قصد دخالت یا بنای دخالت یا اصلا شأن خودش دخالت هرچیه نمیدونه. اینجور نیست که بخشی از حکمرانی باشد. ببینید اصلا یک مدل سیاسی اینجا شکل گرفته، یک نظام سیاسی شکل گرفته که بخشی از اون نظام سیاسی شاهه، بخشی از اون نظام سیاسی چیه؟ نهاد شیخ الاسلامه، به طوری که این شیخ الاسلام میره شیخ الاسلام دیگه میاد به جاش و اون شیخ الاسلام اختیاراتی داره، مکاتباتشون هست، باید ببینید اصلا گاهی مکاتبات بیانش یه جوریه که آدم شک میکنه که شخص اول مملکت شاهه یا محقق کرکیه یا شیخ بهاییه. نه نهاد نیست. ببینید آقای بروجردی یک نهاد اجتماعیه، یک نهاد اجتماعی به نام مرجع، نهاد سیاسی نیست. ما یه چیز داریم به نام نظام سیاسی. خب نظام سیاسی رو در قانون اساسی مطرح میشه. نظام سیاسی کارش اینه که این نظام به ما توضیح میده که قدرت چجوری به دست میاد و چجوری پخش میشه. نظام سیاسی ما الان میگه که آقا ما سه تا قوه داریم، یه رهبر و غیر از این دیگه چیزی نداریم. این سه تا قوه قدرتش رو اینجوری به دست میاره و اینجوری اعمال میکنه. خلاصه نظام سیاسی اینه. نظام سیاسی زمان شاه سلطنت مشروط به پارلمانه و دیگر هیچ. سلطنت مشروط به پارلمان، این سلطنت مشروطه، همونی که از مشروطه به این بر بوده. حالا اینکه این شرط چقدر رعایت میشده، چیزی غیر از این تو حکومت نیست. ولی ممکنه یه فوتبالیستی به خاطر مقبولیت مردمیش قدرت داشته باشه به شاه بگی فلان کارو نکن وگرنه من فلان میکنم. ممکنه یه هنرپیشه به خاطر مقبولیت مردمیش شاه مجبور باش احترام‌آمیز برخورد کنه.
نظام
سیاسی نیست، جایگاهی در نظام سیاسی نداره. آقای بروجردی برای تشبیه نمیخوام با این موجودات اینجوری ایشون رو مقایسه کنم، میخوام بگم نقش آقای بروجردی نقش اینجوریه، یک مقبولیت عظیمی در جهان اسلام داره که تا مصر مثلا الازهر در برابرش خب مردم ایشون رو میشناسن، همونطور که شاه رو هم میشناسن. ولی شاه رو به چه امری میشناسن؟ ایشون رو به چه امری میشناسن؟ ایشون عزل نسبش به چیه؟ شاه عزل نسبش به چیه؟ درست فرمودید؟ یعنی آقای در واقع بروجردی اون کاریزمای مردمی، قدرت مردمی که خودش داره، اقتدار اجتماعی، سرمایه اجتماعی که داره، به اون سرمایه جلو شاه یه جایی میسته، یه جایی میگه نه من نمیستم. این اصلا تو نظام سیاسی نیست، ولی شیخ الاسلام یک نهاد تو نظام سیاسی صفوی است. عزل و نسب داره، شاه طهماسب میره یکی دیگه میاد به جاش و اختیارات داره، یه جاهایی حتی جلوی اختیارات شاه رو میگیره اختیاراتش. اما آقای بروجردی به شاه میگه فلان کار نکن، شاه میگه چشم میره و اون کار میکنه، هیچ ضمانتی نداره. یه جایی هم شاه گوش میکنه، حالا یا میترسه یا مجبوره یا واقعا احترام میذاره، هرچی گوش میکنه. الان مرجعیت اعلای عراق نسبت به دولت عراق با مرجعیت مثلا شیعی ایران در زمان آقای بروجردی رضوان الله علیه نسبت به شاه ایران یک روابط اینجوریه. اون اصلا چون بزرگواران جز نظام سیاسی نیستن و شمرده نمیشن و نفوذ و کارویژه بخشی از یک نظام سیاسی رو هم ندارن، کار ویژه دیگه ای دارن برای خودشون، لذا با هم متفاوتن. نه اصلا قابل مقایسه نیستن. پس این اولین باره که این اتفاقات میفته. انشالله ما فردا این بحث رو ادامه میدیم، کامل میکنیم، میگیم که بعد از صفویه در عصر افشاریان چه اتفاقی افتاد، در عصر قاجار چه اتفاقی افتاد، در مشروطه و قاجار چه اتفاقی افتاد و در جمهوری اسلامی به کجا رسید. این داستان نظریه سیاسی اینو باید کاملش کنیم انشالله. الحمدلله رب العالمین. تا اینا رو تکمیل نکنیم نمیتونیم بحثمون رو شروع کنیم دوستان. بس ظرافت‌هاش زیاده، حیفه که ما کتاب از رو بخونیم و بگیم شیخ اینجا ولایت فقیه مناقشه کرده و رد بشیم. این مقدمات ما کمک میکنه که درک خاصی پیدا کنیم. تا ندونیم شیخ کجای این ادوار قرار میگیره نمیتونیم بفهمیم شیخ چرا اینجوری میگه و چرا بعد از شیخی ها که اومدن چی گفتن. این بس این توضیحات چند دقیقه نکته رو عرض میکنم که یه وقت با خودتون نگید این داره برای خودش قصه میگه. یه طلبه تو مدرسه فیزیک یه وقتی مکاسب درس میدم گفت آقا این قصه هاشو کمتر کنید متن رو پیش بریم. اینا خیلی مهمه که ما بدونیم شیخ کجای این ادوار قرار میگیره، وقت به ما کمک میکنه که درک دقیقی داشته باشیم از کاری که شیخ رفتن.